بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجاست که آیا قاعده تجاوز همینطوری که در اجزا جاری می شود، آیا در شروط هم جاری می شود یا نه؟ روز چهارشنبه اقوال چهارگانه را نقل کردیم. مرحوم صاحب جواهر خیلی توسعه دادن، حتی اون آمادگی را هم کافی دانستن، ولو بعدن گفتن دخول در صلات. در مقابل این دیگران گفتن نه، اصلا قاعده تجاوز مال اجزای مال شروط نیست. شیخ انصاری اعلی الله مقامه قائل به تفصیله. اگر انسان موقعی که عصر میخواند شک دارد که آیا ظهر را خونده یا نه، گفته اصالت قاعده تجاوز جاریه، نماز عصر صحیحه، اما عرض کردم باید بعدن نماز ظهر را اعاده کند. بعضی آمدن فرق گذاشتن بین اماره، گفتن در شرایط هم جاری می شود، و بین عصر در شرایط جاری نمی شود. این اقوالی بود. اما اونی که به نظر ما می رسد باید بین شروط قائل به تفصیل باشیم. آقایان دقت کنید، طبق قواعد ملاحظه کنید. القسم الاول، یه شروطی داریم که جای معین دارد در اسلام، مثل اذان اقامه قبل از صلات جاش اونجاست. شرع مقدس جای اون را قبل از نماز قرار داده، کل اذان و اقامه. اگر در اثناء نماز شک کنیم که آیا اذان اقامه گفتیم یا نگفتیم، قاعده تجاوز جاری می شود. کل ما مضا من صلاتک و طهارک می گیرد، زیرا از محلش تجاوز کردیم. شرع مقدس جای اذان اقامه را قبل از نماز قرار داده و ما هم از آن محل عبور کردیم، الان رکعت دومیم. آیا اذان اقامه گفتیم یا نه، چه اشکالی دارد قاعده تجاوز اینجا را بگیرد؟ چون شرطیت دارد اذان اقامه، اجزا نیز شرطیت دارد. شرط صحت نماز این است که قبلا اذان اقامه گفته شود. شک بکنم که آیا در محلش این شرط را انجام دادم یا نه، قاعده تجاوز جاری می شود. این یک. القسم الثانی، این قسم اول بود، دوم بود، از کنم بله حق با شماست، این دوم بود. حالا اول را عرض کنیم، دوم هم دو مرتبه تکرار میکنیم. القسم الاول یه شرایطی داریم که محقق انوان نماز را محققه و به قول دیگران مقوم نمازه، مثل قصد قربت، قصد عنوان صلات، قصد عنوان ظهر، قصد عنوان عصر. اینها یه عناوینی نیست که اگر قصد نکنیم عمل ما باطل می شود. شرط قسم اول از شروطی از آن شروطی که مقوم هستن، محقق هستن، که اگر این شروط نباشد اصلا نماز نماز نیست. اگر من در اثناء رکعت دوم شک میکنم که آیا قصد قربت کرده ام یا نه، عنوان صلات را قصد کردم یا عنوان ورزش، عنوان ظهر را قصد کردم یا نه، عنوان عصر را قصد کردم یا نه، اصلا عمل من در صحتش نه که شک نیست، این عمل باطله. من باید یقین پیدا کنم که یک عمل صحیحی را انجام میدهم، در حول و حوش اون شک کنم. اصلا من نمیدونم نماز میخونم یا یا نماز نمیخونم. اگر قصد قربت کردم نمازه، اگر قصد قربت نکردم مانند جفتک زدن تو چال حوزه، مثل همانه. بنابراین در اینجاها شک در، اگر گفت آسف جفر، شک در موضوعه، شک در موضوع اصلا صلات هست یا نیست. امام که می فرمه کل ما مزا من صلاته، یعنی موضوع محققه، عوارض آن مورد شکه. اصلا در اینجا موضوع محقق نیست. من نمیدونم نماز میخونم یا ورزش میکنم. بنابراین اگر در اثناء نماز، در قصد قربت، در قصد عنوان صلات، در قصد عنوان ظهر، قصد عنوان از شک کنم، شک در موضوع، در اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. در قاعده تجاوز باید موضوع محرز باشد، در عوارض آن شک کنیم. این یک. دومی را که عرض کردم تکرار میکنم، دوم، نه شرایطی هستن محقق موضوع نیست اما جایگاه معینی دارد، کل اذان و اقامه. در اثناء نماز هستم، نمیدونم اذان اقامه گفتم یا نه، این مسلمن قاعده تجاوز میکرد. چرا؟ کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کباهو، جاشم مشخص، از محلم تجاوز کردیم. دو، سوم کمی دقیقه، سوم، شرع مقدس جاش را مشخص کرده اما تا آخر نماز اعتبار دارد. فرقش با دومینه، در دومی جاش را مشخص کرده دیگه تا آخر نماز اعتبار نداره. اینجا نه، در اول نماز جاش را مشخص کرده اما تا آخر نماز اعتبار دارد. کست، ستر عورت جایش اول نمازه، اما اول نماز مثل اذان اقامه نیست، بلکه باید این ستر از اول نماز تا آخر نماز معتبر باشه. بنابراین فرق سوم با دومی اینه، هر دو جاش اول نمازه ولی در دومی بقا معتبر نیست، اما در سومی بقا معتبره. کستر و قبله، قبله هم از این قبیله. خب حالا من چهار تا فرع میگم، این فرع را میگم که شما در ذهنتون جوابش را آماده کنی، ذهنتون آماده کنی، در ذهنتون. چطور؟ عرض کردم خدمتتون که اگر من نماز خوندم تمام شده، شک دارم که آیا در اثناء نماز ستر من بود یا من در اثناء نماز ستر نداشتم، کی شک میکنم؟ بعد از آن که از نماز فارغ شدم. اینجا قاعده تجاوز چون جاش اول نماز بود، تا آخر نمازم معتبره، اما من که شک میکنم؟ بعد الفراغ شک میکنم. اگر بعد الفراغ شک کردم، مسلمن عرض کردم خدمتون که قاعده تجاوز جاریه. این یک. دوم، اگر من عرض کردم خدمتون که بعد از نماز شک کردم، بعد از نماز شک کردم که آیا لطف کنید قاطی نکنم با فروی دیگر، این فرع اول. عرض کردم خدمتتون که در اثناء نماز شک کردم، این کلمه اثناء را داشته باشیم. فرع اول بعد از صلاته، فرع دوم اثناء صلاته. در رکعت دومم میبینم نه، سطر من محفوظه، شک میکنم که رکعت اول هم محفوظ بوده یا نه، در اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. چرا؟ چون در حالتی که من شک میکنم الان ساترم، رکعت اولم که محلش گذشته، تا اینجا چند تا فرق گفتیم، دوتا. در اولی بعد الفراغ عن الصلات شک میکنم که آیا در حال نماز ساتر داشتم یا نه، قاعده تجاوز جاریه، محلش گذاشتم. دوم، نه در اثنا هستم اما حالا هم میبینم من ساتر دارم، اما نسبت به صدقت اول شک دارم، قاعده تجاوز جاریه. سه، اگر من نه همین صورت الان نگاه میکنم میبینم بر این که از کنم ساتر، الان نگاه میکنم میبینم ساتر ندارم و نسبت به رکعت اول هم شک میکنم، اینجا چطور؟ باز تکرار کنم. در اثناء نمازم میبینم نه ساتر ندارم، نسبت به رکعت دوم هم شک دارم، مسلمن نمازش باطله. چرا؟ به جهت این که حالا که ساتر ندارد نسبت به رکعت اولم شک کرده. سه، آسد جعفر، سه تا شد. اولی شک بعد از نمازه، دومی در اثناء، اما الان نگاه میکنم ساتر دارم، نسبت به قبلی شک دارم. سوم، نه خیلی خرابه، حالا ساتر ندارم، نسبت به رکعت اولم شک دارم. چهار، دوتا شک دارم، هم نسبت به رکعت اول شک دارم، هم نسبت به حالا شک دارم، نه یقین. اینجا باید چه کنم؟ وارسی میکنم، نگاه میکنم ببینم اگر ساتر دارم نمازم درسته، اگر نیست نمازم باطل. بنابراین در قسم سوم من چهار تا فرق گفتم. قسم سوم این است که محلش اوله اما شرایطش باقی تا آخر، توجه کردی؟ اون چنان نیست که فقط در اولی باشد و تمام نشود، نه تا آخر باقیه. در اینجا چهار فرق گفتیم، بعد از صلات چاریه. در رسنا اگر یقین دارد ساتر دارد به گذشته شک میکند، چاریه. اما اگر در اثنا میبیند نه فاقد ستره و نسبت به ما سبقم شک دارد، نمازش باطله. چهارم، نسبت به ما سبق شک دارد و حالا هم شک، وارسی میکند. اگر همین حالت ساتره میگد انشاءالله در رکعت اول هم ساتر داشتم. تم الکلام فی الاقسام الثلاثه. یک، شرایط مقوم، گفتیم قاعده تجاوز جاری نیست. شرایطی که در اول نماز باید احراز کنیم، گفتیم قاعده تجاوز جاریه، کل اذان و الاقامه. سوم، اول نمازه اما تا آخر نماز معتبره. اینجا چهار تا فرق گفتیم. حالا القسم الرابع، اسمش رابعه ولی در واقع یا جزء دومه یا جزء سومه. اون کدومه؟ القسم الرابع، در اثناء نماز ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، آیا من وضوع دارم یا نه؟ اینجا چطور؟ ادن شکی در شرط دیگه، طهارت شرطه، اینجا چه کنی؟ خب اینجا قائل به تفسیری. اگر بگیم جایگاه وضوع اونی که شرطه، فرما اونی که شرطه غسلات و مسحاته. اگر بگیم اونی که شرطه غسلات و مسحات، وقتش گذشته دیگه، چون غسلات و مسحات جاش اول نماز. اما اگر بگیم نه شرط غسلات و مسحات نیست، اون طهارت نفسانی که از اول نماز تا آخر نماز معتبره، اگه این باشد باطله. چرا؟ احراز نکردم که اون طهارت باقی یا نه. و این شیطه قلت، آیا از قبیل قسم دومه؟ مثل اذان اقامه میمانه، البته نمازش درسته، اما اگر نه از قبیل قسم سومه، ولو اول نمازه اما تا آخر نماز معتبره، اون طهارت نفسانی مسلمن شک دارم نمازش باطل، باید قطع کنه و تمام کنه. این هم قسم چهارم. بنابراین الامر دائر هل هو من القسم الثانی، هل هو من القسم الثانی او هو من القسم الثالث. اگر ثانی باشد نمازش درسته تا آخر، اما اگر از قبیل ثالث باشد طهارت نفسانی نمازش باطل. خب حالا من یه سوال میکنم جواب بفرمایید. فرض کنید گفتیم از قبیل قسم ثانیه غسلات و مسحا، این نماز تمام کردی. سوال من اینه نسبت به نماز دیگر وضو بگیریم یا نه؟ البته نسبت به نماز بعدی باید وضو بگیریم. چرا؟ آقای محلاتی بگو قاعده تجاوز صحت نسبی را ثابت میکند. میگه این نمازت درسته اما برای نمازهای بعدی باید وضو بگیره. خب یه روایتی داریم، این روایت قول سوم را تأیید میکند. یه روایت داریم قول سوم را تأیید میکند که از قبیل طهارت نفسانی است. روایت اینه یبن رسول الله، مردی در حال وضو بوده. الان میخونم روایت را، اول بگم مردی در حال وضو بوده، الان در اثناء نماز شک میکند که آیا وضو دارم یا نه. حضرت میگه نماز را به هم بزند وضو بگیرد. من یه سوال میکنم چطور حضرت میگد وضو را به نماز به هم بزند و حال اینکه استصحاب طهارت داره؟ انه کان علی وضوء، وضو داشته. الان در اثناء نماز شک میکند که وضو دارم یا نه، لا تنقض الیقین بالشک، میگه وضو داری. حضرت میگه نه، نماز را به هم بزند وضو بگیره. این روایت چطور معنا کنیم؟ از کنم این روایت را باید حمل کنیم بر قاعده یقین نه بر استصحاب. اگر بر استصحاب حمل کنیم مشکله، بر قاعده یقین حمل کنیم. یقین به وضو داشت، بعدن در اصل یقین شک کرد که آیا واقعا اون یقین من درست بوده یا نه. بنابراین معنی روایت این است که یقین داشت، بعدن زاد الیقین بالحدوث، نه زاد الیقین بالبقا. اگر بگیم زاد الیقین بالبقا استصحاب میشه و باید استصحاب کنه. بگیم زاد الیقین بالحدوث، اصلا من وضوع داشتم یا نداشتم، ولذا حضرت میگه به هم بزن. معلوم میشود که وضوع یک حالت نفسانی است که باید تا آخر نماز همراه ما باشه. لطف کنید من حدیث را از روی کتاب بخوانم. ملاحظه فرمایید بعد سألته عن رجل یکون علی وضوء، این غلط اندازه، یکون علی وضوء ظاهرش استصحابه، و یشک علی وضوء و هو املا، قال اذا ذکر و هو فی صلاته ان صرف فتوضأ و اعادها و این ذکر و قد فرق من صلاته اجزأه ذلک. اگر واقعا این آدم یقین به وضو داشت، شک در بقا، نباید نمازش را به هم بزند. معلوم میشود از قبیل قاعده یقین بوده، شک در حدوثه که اصلا من وضو داشتم یا خیال میکنم وضو داشتم، ولذا حضرت میگه به هم بزند. ما از این حدیث اولا حمل کردیم بر قاعده یقین، ثانیا استفاده کردیم که طهارت از قبیل قسم ثالثه، ولو اول نمازه، اما اونی که شرطه باید اون طهارت نفسانی تا آخر نماز احراز بشود. من الان در اثنا هستم، نمیدونم وضوع دارم یا نه، نسبت به گذشته میتونم جاری کنم، نسبت به آینده چطور؟ ورزا باید نمازش را به هم بزنه. ولی من یادم میاد عروت الوثقی میگد نه، از قدم نماز را تمام کند، نسبت به نماز دیگر وضوع بگیرد. معلوم میشود عروه از قبیل قسم دوم دانسته، نه از قبیل قسم سوم. تمر کلامو در این. حالا میرسیم به مسئله جدید، الامر الثالث عشر. الامر الثالث عشر فی خروج طهارات الثلاث عن قاعدت تجاوز. خاطرتون هست چند روز قبل گفتم موثقه ابن ابی جعفر را حفظ کنید که در اطرافش بحث خواهیم کرد. با اینکه علمای ما قرار شد که قاعده تجاوز را جاری کنند، هم در اثنا و هم بعد الامر، البته به شرطی که اجزاء اصلیه باشد، اجزاء تبعیه نباشد. حبیه را قبول نکردیم، برخواستنم قبول نکردیم، اما اجزاء اصلیه را قبول کردیم، ولو عرض کنم جز باشد. در این حال که قاعده تجاوز قاعده فراگیره، هم در اثنا و هم بعد از نماز، سه مورد اتفاق داریم قاعده تجاوز در اثنا جاری نمیشه. روایت در وضوست، اما فقها غسل و تیمم را هم به آن ملحق کردن. درم سمت چپ را میشوگم، نمیدونم سر را شستم یا نه، میگن برگردم. اتفاق در این قاعده تجاوز فقط همه جا جاریه، در اثنا و بعد العمل خرج الطهارات الثلاث، الوضو. پایم را مس میکشم، نمیدونم سر را مس کردم یا نه، میگن برگرده. سه جا مورد اتفاقه. چند تا روایت داریم عزیزم، چهار تا. آنی که به درد میخورد اولی است و آخری، اما دومی خیلی به درد ما نمیخورد، چون قید در کلام راویه. آنی که به درد ما میخورد اولی و آخریه، دومی قید در کلام راویه، سومی هم مرسله، مؤید میتوند باشه. بنابراین جغرافیای روایت را عرض کردیم، چهار روایت داریم. آقای صدری، اولی صحیح هست، خوب، صحیحه زراره. دومی قید در کلام راویه، سومی مرسل مؤیده، چهارمی خوبه. بنابراین من هر چهار روایت را میخونم، برای فردا یه تکلیف مختصری برای آقایان خواهم گفت. هر چهار روایت میخونم. یک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صحیحة زراره عن ابی جعفر قال اذا کنت قائدا علی وضوئک فلم تدری اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما. مثلا موقعی مس کردنه، نمیدونم ذراعین رو شستم یا نه، میگه فاعد علیهما و علا جمیع ما شککت فی انک لم تغسله و لم تمسحه مما سمى الله تعالی ما دمت فی حال الوضوء. خیلی جمله خوبی، ما دمت فی حال الوضوء، ما دامی که در حال وضوء هستی، نسبت به گذشته اگر شک کردی برگرد. عرض کردم خدمتون که فاذا قمت من الوضوء، بله، اگر از وضوء فارغ شدی و فرغت منه و قصرت فی حال اخرى من فی الصلاة او فی غیرها فشکک فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله علیک فیه وضوءه لا شیء علیک فی. خیلی روایت مثل ما میگد مادامی که در حال وضو هستی برگردی، بل اگر از وضو فارغ شده هیچ. این روایت خوب. روایت دوم میخونم اما برادر به درد ما نمیخوره. بخونم. موثقت بکیر ابن اعیم قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضا، یشک بعد ما یتوضا یعنی بعد از فراغ. قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. این روایت به درد ما نمیخوره، ولو حضرت در جایی بحث میکند که از وضو فارغ شده، اما قید قیدش در کلام راوی. راوی نگفته در اصلا شک کرده، راوی گفته بعد از وضو شک کرده. حضرت گفت اشکال نداره، اسنا را نپرسیده مگر از طریق مفهوم بگیریم، ولی چون قید در کلام راویه اون به درد نمیخوره. اگر امام گفته بود که بعد ما فرغت بده، ولی بعد ما فرغ را راوی گفته، دلیل نمیشود که در اسنا اگر شک کرد نباید عرض کنم اعتنا کنه. بنابراین دومی که قید میکند فراغ را، این چون در کلام راویه، این روایت را فعلا دیگه مطرح نمی کنیم. سه، مرسلت و ابی یحیی الواسطی ان ابی عبدالله قال قلت جعلت فدا اغسل وجهی ثم اغسل یدی و یشککن الشیطان انی لم اغسل ذراعی و یدی. دارم عرض کردم خدمتون که دارم سمت چپ را میشویم، شک میکنم که راست را شستم یا نه. قال اذا وجدت برد الماء علی ذراعک فلا تعد. ببین اگر رطوبتی در دست راستت هست اعتنا نکن. از این روایت میخوان استدلال کنن که معلوم میشود در اسنا قاعده که تجاوز جاری نیست. چطور دلالت میکنه؟ چطور دلالت میکنه؟ حضرت میگه نگاه کن اگر رطوبتی دستت هست اعتنا نکن. این چطور دلالت میکنه که قاعده که تجاوز در اسنا حجت نیست؟ راهی. اگر قاعده تجاوز جاری بود حضرت نمیگو به دستت نگاه کن، میگو اعتنا نکن، میگه به دستت نگاه کن ببین اگر تر هست رطوبت هست ایشالا شستی. معلوم میشود قاعده تجاوز در اصلا جاری نیست. اگر در اصلا جاری بود حضرت به این مسئله از قدم متعرض نمیشد، نمیگو ببین دستت پاک، دستت تر است یا تر نید. عرض میکنم این اولا مرسله است، ثانیا احتمال میدیم که این آقا وسواسی بوده، حضرت خواسته وسوسه این را رفع کند، بگد ببین اگر دستت تره دیگه چرا شک میکنی. بناءً علی هذا این روایت نمیتوند حجت باشد. اولا مرسله هست، ثانیاً لعل حضرت که قاعده تجاوز جاری نکرده این آدم وسواسی بوده میخواد شک این را از بین ببرد، میگه به دستت نگاه کن. شاهدش امینه و یو شک کن شیطان. پس اگر به قاعده تجاوز عمل نکرده دلیل بر این نیست که در اسنا جاری نیست، نه در اسنا جاریه، ولی این شخص وسواسی بوده، حضرت از راه دیگر آمده. بنابراین این روایت هم گذاشتیم کنار. خب تا اینجا چند تا روایت داشته باشیم، اولی فقط صحیحه زراره، دومی قید دارد بعد ما فرغ، اون قید در کلام راویه، سومی ولو حضرت به قاعده تجاوز عمل نکرده، این دلیل نیست که قاعده تجاوز حجت نیست، نه حجت بوده ولی چون طرف وسواسی بوده حضرت به قاعده عمل نکرده. بنابراین ما هستیم فقط روایت اول کدام صحیح زراجه گفت ما دم تفل وزو این یه روایت. خب یه روایتی داره موثقه ابن ابی یعفو، من موثقه را میخونم، فردا باید این موثقه را با قاعده با زراره تطبیق کنی. من موثقه را میخونم، این موثقه را فردا باید با روایت زراره مقابله کنی. موثقه اینه: ازا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک فلیس شکک بشیء انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. شیخ انصاری میگه این روایت با روایت زراره متعارضه. روایت زراره میگه ما دمت، این روایت میگه در اسنا هم قاعده تجاوز جاریه. فکیف الجمع بین روایت زراره و روایت موثقه؟ خب من یه خواهشی میکنم، خواهش عاجزانه. آقایان که اگر مبسوط را همراهشون بیارید هیچ، اگر نیست این روایت را بنویسید دستتون باشد، چون فردا میخوام این روایت را با روایت زراره مطابقه بدیم. اگر تخت سیاه بود خیلی خوب بود، ما تخت سیاه که نداریم. بالاخره باید نوشته دستتون باشد. چهار جور این روایت را معنا کردن. ما اگر بخواهیم این چهار جور را تفهیم کنیم، باید این روایت جلو چشم شما باشد. اگر جلو چشمتون باشد، چهار معنا روشن میشه. و اما اگر نباشد، آسف جعفر من را متهم میکنه، میگه آقا خوب مطالعه نکرده بود و امروز خوب درس نگفت. نه آقا خوب درس گفت. شما اگر این روایت دستتون باشد، دست درس من گل میکند. بنابراین روایت را بنویسید، فردا ببینیم چه میشود انشاءالله.